بسم الله الرحمن الرحیم.
و الاکتحال بالسواد والمطیبه لکن لا فدیت فی الاول. بحث ما در تروک احرام بود. می فرماید از جمله باید ترک کند سرمه کشیدن به چیزی که سیاه کند. سرمه های سیاه چشم می کشند، سرمه رنگ دیگه هم هست، می گوید سرمه سیاه به چشم نکشد. اکتحال یعنی سرمه کشیدن به چیزی که سیاه رنگ باشد. ول متیب یا چیزی را به چشم بکشد که بوی خوش داشته باشد، هر دوتا جایز نیست. لکن لا فدیت فی الاول، لکن در سرمه سیاه کفاره این نیست. فدیه یعنی کفاره. و ثانی من افراد طیب. این یک کلمه مختصری عرض کنم برای اینکه مطلب فهمیده بشد. به یک آقای من یک وقتی گفتم درباره شما من مبالغه دارم، گفت فلانی دشنام پیش رو به من میدی. فهمیدم که بله اشتباه کردم. حالا جناب شارح میگد آقای مصنف شما با این فضل و کمالت چرا تکرار میکنی؟ خود جلو گفتیم که تیب استعمال کردن جایز نیست. سرمه به مطیب یعنی استعمال چیزی که بوی خوش داره. این که همون بود که جلو گفتی، دوباره چرا میگی؟ تکرار در جایش خونده شده است که کلام را از فصاحت میاندازد، اشکال میکند به مصنف. لکن لا فدیت فی الاول، این سرمه سیاه به چشم کشیدن درست، این جایز نیست. اما مطیب ثانی، لا فدیت فی الاول و ثانی من افراد طیب. طیبم که جلو گفتی، دوباره چرا میگویی بازم؟ خب ول ادهانو به مطیب و غیره. همچنین روغن مالی کند. بعضی هستن عادت دارن سر را روغن میزنن یا بعضی بدن را روغن میزنن. میگد روغن به بدن زدن هم ممنوع است در حال احرام. ول ادهان، ادهان چه صیغه است؟ از چه بابی است؟ افتعال. خیر. و ما روغن مالی کردن به مطیب و غیره، چه روغن بوی خوش داشته باشد یا نداشته باشد. اختیارن، اگر اختیاریه، ولی ممکن است طبیب مریضیم، طبیب میگه پات روغن بمال، سرت روغن بمال، اون اختیاری نیست، اون جایزه. اختیارن ولا کفارته. حالا این مالی روغن به بدن خودش کفاره نداره. ولا کفارته فی غیر المطیب من، اگر روغن بوی خوش نباشد کفاره ای نداره، معصیت کرده. بل الاسم، بلکه معصیت کرده است اما کفاره درش نیست. و یجوز اکل الدهن غیر مطیب اجماعا، اما روغنی که بوی خوش نداره بخوره جایز است، مالیدن به بدن جایز نیست، خوردنش جایزه. و یجوز اکل الدهن غیر مطیب اجماعا. خب ول جدال، بذار اینجا یک کلمه بگیم. دهن معرفه یا نکره؟ اینجا اکل دهن، اکل دهن، دهن معرفه یا غیر المطیب معروف است که غیر کسب تعریف نمی کنه. اینجا صفت شده برای دهن. جوابش چیه؟ نه نه، از این طرف بین، نه بین زدین لا سالس لهما، اونجا کسب تعریف میکنه. جنس یا متیبه یا غیر متیب، زدین لا سالس لهما یه، اینجا غیر کسب تعریف میکنه. غیر المتیب اجماعا. ول جدال، و ممنوع است در حال احرام جدال کردن. حالا جدال چیه؟ و هو قول لا والله یا بلا والله. یک کسی با یکی تو حال احرام میگه شما شب جمعه فلان، سلام علیکم و رحمت الله، شب جمعه فلان کار کردی؟ میگه لا والله، این حرام گفتنش. یا میگه شما فلان روز فلان کار کردی؟ میگه بلا والله، اینم حرامه. جدال همین دو کلمه یه، لا والله بلا والله. و هو و اون جدال قول لا والله و بلا والله، این دو لفظ. و قیل مطلق الیمین، بعضی گفتن نه مطلق قسم، هر قسمی باشد، به قید لفظ لا والله نباشد، به لفظ الرحمن باشد، و هر چیزی قسم بخورد مطلقا میگد حرامه، نه خصوص این دو لفظ. قیل میگد و قیل مطلق الیمین و هو خیارت الدروس. اینم عرض کنیم در زیارت مولا داره مفاتی، ببین خیاره، خیاره میگن اسم مستره برای اختیار، اختاره یختارو مسترش میشد اختیارن، خیاره اسم مستره است. و هو خیارت الدروس، و این قول که مطلق یمین حرامه، نه خصوص این دو لفظه، میگه این مختار جناب مصنف در کتاب دروس که مطلق یمین است. و انما یحرم ما عدم الحاجت الی، این که جدال که قسم خوردن باشد حرام است، یا به همین دو لفظ تنها یا مطلق قسم، وقتی است که محتاج به مطلب نباشد، محتاج به قسم خوردن نیست، اما اگر مجبور شد که باید قسم بخوره، اونجا چطور است؟ فلو اضطر الیه، اگر مجبور شد اضطرار پیدا کرد به سوی قسم، ضمیر الیه را به که بزنیم؟ به جدال که مراد قسم خوردنه. فلو اضطر الی اون جدال لاثبات حق، فرشش کسی برده حالا رفته اونجا پیش حاکم، حاکم میگه قسم بخور که فرش از توست، اینجا ناچار قسم میخوره. فلو اضطر الیه لاثبات حق او نفی باطل، یک کسی یک ادعای باطلی برش کرده، حاکم میگه قسم بخور، اینجا ناچار قسم میخوره. او نفی باطل فالاقوى جوازه، اقوى این است که اینجا جائز قسم خوردن، ولا کفارته، کفاره برش نیست. والفسوق، و همچنین در حال احرام فسوق برش حرامه. حالا فسوق چیه؟ والفسوق و هو الكذب مطلقا، هر دروغی باشد، نه دروغ بر خدا و پیغمبر، مطلق دروغ در حال احرام حرام است. و سباب للمسلم، قسم داد دشنام دادن به مسلمان، اینم حرام است، جایز نیست در حال احرام. و تحریم هما، یک کلمه از خارج دست کنم، چند روز قبل عرض کردم بعضی انگشتر طلا دستشه، میگیم آقا این انگشتر طلا حرامه، میگن وقت نماز بیرونش میارن، این خیال کرده حرمت مخصوص در حال صلاته، نه مطلقا پوشیدن طلا برای مرد حرامه، منتها در حال صلات سبب بطلان صلاتش میشه. اینجا میگه شما فرمودی که کذب در حال احرام حرامه و دشنام دادن به مسلمان حرامه، میگه این خصوصیت به احرام نداره، کذب مطلقا حرامه، چه در حال احرام چه غیر احرام، دشنام دادن مسلمانم مطلقا حرامه، چه در حال احرام چه غیر احرام، منتها در حال احرام حرمتش اشد است. و تحریم هما ثابتون فی الاحرام و غیره، در هر دو صورت حرامه، ولکنه فیه، فیه را بزنید به احرام، ولکن هر یک، لکنه را به هر یک بزن، لکن هر یک از این دو، یکی کذب یکی دشنام دادن مسلمان، ولکن اون هر یک فیه در احرام آکد است، یعنی تأکید بیشتر داره. قسم دروغ گفتن همیشه حرامت در حال روزه حرمتش اشده. و اعتکاف، در حال اعتکاف دروغ گفتن حرامه منتش اشده، ولی در غیر اعتکاف هم دروغ حرام است. ولا کفارت فیه، و اگرم دروغ بگد در حال احرام کفاره نداره. سوال استغفار، کفارش این است که توبه کنه، حالا دروغی گفت بگد استغفر الله ربی و اتوب الیه. و نظر فی المرآت به کسر المیم، میخواد شعر تصریفی یاد بده، مرآت میگد به کسر المیم، بخوان چه صیغه مرآت؟ احسن، ثلاثیش چه بوده؟ رأیه، دیدن. مرآت یعنی آلت دیدن که انسان آینه خودش میبینه. و نظر فی المرآت به کسر المیم، و بعد ال چیه؟ و بعد الهمزته الفون، میم را کسره بده، بعد از همزه یک الف است، مرآت، اولی همزه دومی الف، و بعد الهمزته الفون. ولا فدیت له، حالا این نگاه کرد با آینه خودش نگاه کرد، کار حرامی کرده اما کفاره نداره. و اخراج و دم اختیارن، در حال احرام رگ بزنه یا به اصطلاح بعضی حجامت کنه مثلا، اینم حرامه. و اخراج و دم اختیارن ولو به حق الجسد، ولو بدن خارش میکنه خون در میاد، حق نداره بدن خارش کنه اگر میدونه خون بیرون میاد. ولو به حق الجسد، حق یعنی مالیدن، خارش کردن. ولو به سواک، ولو در وقت سواک میفهمه که خون در میاد، حق نداره مسواک کنه. ول اقوا انه لا فدیت له، اقوا اینه که اگر این کار کرد خون در آورد یا مسواک کرد که خون آمد یا خارون یا حجامت کرد رگ زد، فعل حرام کرده لکن کفاره نداره. ولا فدیت، ول اقوا انه لا فدیت له. و احترز بالاختیار عن اخراجه لضرورتین، قد اختیارن اخراج دم حرامه، احتراز کرد به قید اختیار عن اخراجه، زمیر بزن به دم، از خارج کردن دم لضرورتین، که بدت جرحین، بدت جرح تو حاشیه بالا نوشته، یعنی فرض کن دنبلی در آورده، حالا دکتر آمده با نیشتر میخواد اینا بزند که کثافاتش بیرون بیاد، اینجا استراره، اینجا حرام نیست. کبت جرهن و شق دنبلین، بت جره یعنی باز کردنش، شق دنبل اونم باز کردنه، منتش در دنبل شق میگن، در جره باز کردن. و شق دنبلین و حجامتن، یا حجامت کند. و فاسده، فاسده این رگ زدن، عند الحاجت الیها، که دکتر میگد باید رگ بزنی یا حجامت کنی، فیجوز اجماعا، جایزه. و قلع الضرس، یا دندون میکشه، دندون کشیدن هم جایز نیست. و روایت مجهولت مقتوعه، روایت را معالم اگر نخوندی بخون انشاءالله، روایت را تقسیم کردن بر چند قسم، یکی میگن روایت مجهوله، مجهوله یعنی راویش شناخته نشده، نه خود روایت مجهوله، روایت مجهوله است یعنی راویش مجهوله. سمده یادت صفت به حال متعلق موضوع، میگیم هاده روایت مجهولتون، یعنی خود روایت مجهوله یا راوی مجهوله؟ راوی یعنی مجهوله، نمیشناسیم چه کاره یه شیعه یا سنی یا عادل یا فاسقه. پس این روایتی که میگه دندان کشیدن جایز نیست، این روایت مجهوله، این یکی. و دیگر این که مقتوع است، مقتوعه یعنی سلسله سند تا معصوم متصل نیست، در وسط ساقط شده سلسله. پس این روایت دو عیب داره، هم مجهوله که راویش نمیشناسیم که چه کاره بوده، و هم مقطوعه یعنی سلسله سند تا امام متصل نشده. لذا مکرر عرض کردیم که در عمل به روایت اینها خیلی لازم آقا انسان یاد بگیره. در عمل به روایت باید سه مرحله طی شود وقت عمل جایزه. مرحله اول اصل صدور، که این روایت از امام علیه السلام صادر شده یا راوی دروغ میگه، این مرحله باید طی شود. یعنی سند را نظر کنیم که سند جامع شرائط تا معصوم علیه السلام. مرحله دوم مرحله دلالت، که این روایت دلالت بر مدعا داره یا نداره، این هم مرحله دوم. مرحله سوم نحوه صدور، که حالا امام این فرمایش کرده غلطش تقیه بوده یا غلطش بیان حکم الله بوده. هر روایت که این سه مرحله طی شد اون حجته. اگر یکی از این مراحل درست نشد این روایت حجت نیست. مرحوم سید نعمت الله علیه الرحمه ایشون نوشتن که این روایتی که میگن علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، میگن این اصل سند نداره. سند که ندارد پس مرحله اول خرابه، نوبت به دویم و سیوم نمیرسه. بعد میگن اگر فرض کنیم سندی پیدا شد قابل تأویل است، که مراد از علماء معصومینن، نه هر آخوندی که صرف می رو فرض کنی کفایه خونده. اینجا نحوه دلالت اشکال پیدا می کند. این دلالت ندارد که آیت الله العظما افضل من انبیاء بنی اسرائیل. حکایت مال مرحوم مقدس اردبیلی است که وقت می گذارد. خلاصه پس باید هر روایتی را که من و شما می شنویم از گوینده یا حواله به کتاب میده کتاب را نگاه کنیم که این سندش تمامه یا تمام نیست، بعد ببینیم دلالت بر این مدعا داره یا نداره، ببینیم تقیه کرده امام این حرف گفته یا نه، بیان حکم واقعی است. اگر این مطلب دقت بشود خدا میدوند عالم گلستان میشه، عالم گلستان میشه. اما همین یک دفعه در اومده قال صادق فورا ما قبولش کنم، نه، مثل حضرت ابو بکر میشد که گفت سمعت اباکه که قال نحن و معاشر الانبیاء لا نورس. این دلالت بر این ندارد که فدک مال زهرا نیست، دلالت بر یک معنای دیگه ای داره. دلالت بر مدعای ابو بکر به این دلالت ثابت نمیشد. این حرفا چیه؟ مگه هر کس هرچی گفت ما قبولش کنیم؟ نحوه دلالت خرابه اینجا. خب و روایت مجهولت مقتوعه و من ثم اباحه جماعت، از این جهت که روایت سندش صحیح نیست پس بعضی علما گفتن که ما به این روایت عمل نمی کنیم، دندان کشیدن مباح است. و من ثم یعنی از اینجا، از اینجا یعنی چه؟ یعنی چون روایت دو عیب دارد، یکی مجهوله یکی مقتوعه. اباحه جماعتون، جماعت گفتن ما به این روایت عمل نمی کنیم و دندان کشیدن در حال احرام مباح است، خصوصا مع الحاجه، خصوصا دندانش درد میکنه خواب نمیره، لذا محتاجه که اینا بکشد، چطور میگه برش حرامه؟ یه همینجور بسوزد و بسازد نمیشد این که، خصوصا مع الحاجه. یک مطلبی گفتن من خودم یادم نیست جای دیده باشم، اگر شما دیدی به ما هم خبر بده. میگن دندون درد کردن از خلیفه دوم مونده، چشم درد کردن از حضرت امیر مونده است. حالا این روایت صحیح است صحیح نیست نمیدونم. نعم یحرم من جهت اخراج دم، بله و خصوص دندون کشیدن حرام نیست، بعضی ها دندون میکشن ابدا خون در نمیاد. من خودم از دندون ها رو همه رو کشیدم، غالبا وقتی دندون در میاد هیچ خون نداشت، هیچ. از این جهت حرام نیست، اما اگر دندان است که وقتی میکشن خون زیاد میاد یا کم میاد فرق نمیکنه، او حرام است از جهت خون اومدن، نه از جهت کشیدن دندون. نعم یحرم من جهت اخراج الدم، ولیکن لا فدیت له، باز کفاره چیزی نداره ولو خون در بیاد. و فی روایت ان فیه شاتون، یک روایت داره که این دندون کشید و خون اومد یک گوسفند کفاره بده. خیلی خب، حالا اون روایت هم ببینیم چی جور روایتیه. یکی میگه و فی روایت، تقریبا اشاره به این است که اینم علیه السلام این روایت. کتاب شما اشتباه نمیشته و فی روایت نست. و قص زفر، ناخون گرفتن هم حرامه، بل مطلق و ازالته، بلکه ناخون نگیرد. بعضی هستن عادی هن با دندون هی می جوند و ناخون هم می کنن. مطلقا کندن ناخن چه به قص یعنی قیچی کردن چه به طریق دیگر حرامه، بل مطلق و ازاله اون زفر، زفر یعنی ناخن، او بعضی یا یه خوردش رو بکنن، اونم باز اختیارن، در حال اختیار. اما اگر انگوش شکسته یه خورده اذیت میشه، ناچار اون قیچه میکنه، عیب نداره، بل اختیارن. فلو این کسره، اگر ناخون شکست، فلهو ازالتو، برای محرم جائز ازالهش. ول اقوا ان فیه الفدیه، اقوا این است که این باید کفاره بدهد، که غیرهی مثل صورتی که هنوز نشکسته اونجا کفاره دارد، این شکستش هم کفاره داره لر روایه، چون روایتی دارد. و ازالت الشعر، و همچنین زائل کردن موی بدن، به حلق بتراشه او نطف بکند و غیره ما، یا بسوزونه، کبریت میگره زیر ریشش که ریش بسوزه، هر جور که مو را زائل کند حرامه. مع الاختیار، اینم اگر در حال اختیار باشد، اما اگر ناچاره دکتر بهش گفته که مثلا موی بدنت زائل کن و ایلا فلان مرض میگیره تو را، خب ناچار است. مع الاختیار، فلو اضطر کما لو نبت فی عینه، مخصوصا در خراسان و قدیم این معنا خیلی بود که غالبا توی چشم موی زیادی در می آورد، خیلی بودین، حالا الحمدلله برداشته شده. حالا اگر اون موی توی چشم را در نیارد، خود همیشه اذیت می شود، چشمش می سوزه، اونجا عیب نداره اون مو را زائل کنه. کما لو نبت فی عینه، فی عینه جاز ازالتو، جاز اون مو را بکنه، ولا شیء علیه، کفارم نداره. ولو کانت تعذی به کسرتهی، حالا اگر اذیت از این که مو زیاده، بعضا دیدی ریش خیلی بزرگ داره، در حالات فتلیش ها نوشتن، من کتابش دارم، این ریشش از نافشم پایین تر بود، از بس دراز بود، حالا این به اذیت و یه خورده در حال احرام قیچی کنه چه داره، یا بدن همینجور موی زیاد داشته باشه. ولو کانت تعذیب به کسرتهی، زمیره بزن به چه؟ شر، شر. لحرین، هوا گرم است و اینم بدنش خیلی مو دارد و اذیت میشد. او قملین، که الحمدلله حالا که قمل ور افتاد شبش، ولی قدیم توی ریش بعضی ها بخونم اون شعر را، ریش خوب است دمو ایو زنختون پوشی، نه که در سایه او خانه کند خرگوشی. و ریش خیلی بزرگه این در اون سابقه، حالا که این گرتها در اومده شبش کشه، شبش میزند، ما خیلی را دیدیم توی ریشش میگشتن 30 تا 40 تا شبش در میومد. او قملن لو اینجور جازه، جازه ایزن، جائزه که مور کم کند، لكن يجب الفداء، لكن واجب كفارة بدن، لأنه محل الموزي لا نفسه، بدت إنك ريش مكان شدشة نخود شدش. شما موزی رو باید برداری، تو ریش رو مثلا تراشیدی یا موی بدنه کفاره باید بدی، لأنه یعنی این مویی که زیاده محل موزیه لا نفس موزی. والمعتبر ازالته به نفسه، میگه اینم که شرطش کفاره داره که خود مو را قیچی کنی، نه اینکه که بکلی پوست بدن رو باش بکنی، مثلا صورت پوست صورت رو بکند که مو هم همراهش، نه اونجا نباشه. والمعتبر ازاله شر به نفسه، یعنی خود مو رو بکنید. فلو کشت جلدتن علیها شعرون فلا شیعه، اگر کن کشت بنی پوست کردن، اگر پوست کرد بعد جایی را که مویه، یعنی پوست کندش که با اون مو بود زاشه، اونجا چیزی نیست برش. فلا شیء فی الشعر، چرا؟ لأنه غیر مقصود بالابانه، ابانه جدا کردن، به ذات این که این نمیخواست مو را بکنه، این پوست را میخواد بکنه جراحی کنه، حالا با پوست چند تا مو کنده شد عیب نداره. لأنه غیر مقصود، لأنه را بزن به شعر، چون شعر غیر مقصود بالابانه به جدا کردن. و تغطیت الرأس للرجل، و یکی هم در حال احرام حرام است که سر را مرد بپوشاند، به ثوب و غیره، یا لباس عرقچین بپوشد، کلا بپوشه، یا چتر بالای سرش بگیره مثلا. و تغطیت الرأس للرجل به ثوب و غیره، حتی به تین، حتی گل به ماله به فرقش به سرش، حرام است. ول حنا یا حنا به ماله، ول ارتماس یا سر زیر آب کند، بازم تغطیه حساب میشد که سر پوشیده میشد، حرامه. و حمل متاع یسترو، یا چیزی را بالای سر حمل میکند که ببرد منزل که سرش پوشیده شد، اینم حرامه. و حمل متاع یسترو او بعضه، یا بعض سر را بپوشاند، باز حرام است. نعم یستثنا عصام القربه، بند مشک، رفته مشک را از آب کرده پر، عرب ها هستن، حالا اینجا هم شاید باشه، مشک را بندی دارد اینجا می اندازن که مشک عقب سرشه، اون اندازه ای که بند مشک صورت سر را می پوشانه عیب نداره. نعم یستثنا عصام القربه، عصام یعنی بند مشک. و عصابت و صداع، سرش درد میکند، یک دستمالی چیزی به سر بسته، اونم عیب نداره. و عصابت و صداع درد سر. و ما یستر و منه بالوساده، یا وقت خواب سرک روی بالش میذارد، یک مقدار سر پوشیده میشد با بالش، اینم عیب نداره. و ما یستر منه از اون رأس به سبب وساده، این بالش. و فی صدق اون ساتر، زمین صدقه رو به ساتر بزن، و فی صدق ساتر به سبب ید وجهان، دست رو روی سر میذارد که این دست سر رو میپوشونه، اینم ساتر گفته میشد یا نه گفته نمیشد؟ میگه وجهان، بعضی گفتن ساتر گفته میشد، بعضی گفتن نمیشه. و فی صدقه بالید وجهان. و قطع مصنف فزدک فی تذکره، تذکره ظاهر مال علامه یه، و قطع جناب علامه در تذکره به جوازه، گفته این جایزه با دست. اینم یک نکته ایست، اینم عرض کنیم، کلام هر متکلمی، نکته خیلی درد بخوریه، کلام هر متکلمی را باید حمل کنیم بر معنای حقیقی، مگر قرینه بر مجاز پیدا بشد. خب شارع مقدس فرموده ستر رأس حرامه، معنای حقیقی ستر پوشندن، پوشندن یعنی دستمالی عرقچینی چیزی رو سر بذاره، دست روی سر ستر بهش نمیگن، اینا نمیگن ستر. اون آیه شریفه دارد که وقتی خداوند لباس رحمت را از حضرت آدم و حوا سلام الله علیه ما گرفت و اینا یک دست جلو و یک دست عقب می گرفتن، این ستر نبود. تفقا یخسفان علیه ما من ورق الجنه، چون یک دست جلو و یک دست عقب این ستر نبود، لذا از برگه های درخت جمع کردن جلو و عقب را پوشندن. حالا در رساله ها ببینیم از جمله واجبات صلاة ستر عورته. جلو و عقب کسی بگیرد که لباس نداره، آیا این واجب که ستر عورته این محقق میشه یا نمیشه؟ ظاهر این عبارت است که نمیشه. این ستر عورته نمیگن یک دست جلو و یک دست عقب. وجهانه و قطع فت تسکلت به جوازه، و تا با سر دست روی سر بذارد جایزه، نیست که بگیم ستر شده است و کفاره داره. و فی الدروس جعل ترکه اولا، در دروس فرمودن نه دست را هم رو سر نگذارد. اولا یعنی چه؟ یعنی احتیاطه، ولی ستر نیست این. بله بله معروف است. و فی الدروس جعل ترک وضع الید را اولا، ول اقوا الجواز، اقوا اینه که جائز است که دست رو سر بذارن. لصحیحت معاویت ابن عمار و تموم شد که معاویت ابن عمار روایتی کرده است. و المراد بالرأس هنا منابت الشعر حقیقتا او حکمه، ای که میگیم سر را ستر نکند ستر حرامه، سر به چه اندازه میگن؟ تا گردن را سر میگن یا اونجاهایی که مو در میاد؟ میاد اونجاهایی که مو در میاد، اینجا مراد مونه است. پس این سختیت و رأس را استعمال کرده در فقط جایی که مو در میاد. این حقیقت یا مجازه؟ مجازه، استعمال کل فی الجزء است. حالا جایی که مو در میاد حقیقتا یعنی کچل نیست، سرش مو داره، یا حکمن یعنی کچل، لیکن اگر کچل نمی بود مو داشت مثلا. بله، والمراد بالرأس هنا منابت الشعر حقیقتا قید منابتها، یعنی منبت و مکان روییدن مو حقیقتا یعنی مو داره، او حکمن یا نداره. فالاذنان لیستا منه، پس گوش را اگر ستر کند عیب نداره، چون ستر رأس نمیگن. خلافاً للتحریر مال علامه علیه الرحمه، تحریر گفته حتی گوشم جز سر است. خب و تغطیت الوجه او بعضه للمرأه، اینو خوب دقت کن، زن حرام صورت را بپوشانه، بگذارد همین جور، خوب رویان گشاده رو باشن، صورت را باز بذارد تا مردم ببینن که بله. در زمان جاهلیت یک روایت هم داره، زمان حضرت امیرم کسی این نظر کرده بود، زمان جاهلیت زنها لخت مادرزاد، مردها هم لخت مادرزاد دور خانه طواف میکردن، دیگه اونجا ببین چه وضعی پیش آمد میکنه. بعد یک کسی در زمان حضرت امیر نظر کرده بود که من همچه طوافی بکنم، اونجا دادت که حضرت یک دستور دیگه داد، گفت خانم این نمیشه، شما همش معلوم بشه نمیشه. حالا حاصل در حال احرام باید وجه را ستر نکند خانم. و تغطیت الوجه، پوشندن تمام وجه یا بعض وجه للمرأه، حق نداره بپوشانه. ولا تصدق بلیت کرده است، حالا خانم با دست صورت را بگیرد قبول نیست. چیه؟ با دست صورت را بگیرد این ستر نمیگیم، مثل رأس که گفت ستر نیست، حالا با دست صورت را میگیرم. ولا تصدق ستر بلیت کرده است، ولا به نوم علیه، و همچنین با صورت بخوابه، باید این ستر نمیگن. و یستثنا من الوجه ما یتم بهی ستر الرأس، و استثنا شده است از وجه اون اندازه ای که تمام میشد به اون ستر رأس. دو دقیقه با ما باشین یک مطلب است خیلی دقیق. اصولین گفتن قوانین دو سه جا میگن اینا. مقدمه آقا دو قسم است، یکی رو میگن مقدمه وجود، یکی رو میگن مقدمه علم. مقدمه وجود اون چیزی است که اگر نشد خود شی وجود نمیگیره، اینو میگن مقدمه وجود. مثل این که مثلا آتش، برنج و امثالش مقدمه وجود پلاوه، اگه اینا نباشد پلاوی درست نمیشه، این مقدمه وجود است. مقدمه علم آن است که اگر اون مقدمه نباشه ممکنه وجود بگیرد، لیکن علم به وجودش پیدا نمیشه. مثال واضحش، کسی در بیابان قبله را نمیشناسد، میگه چهار طرف نماز بخونه. حالا اونی که نمازی است که رو به قبله، یکی از این سه چهار تا است که خود قبله یا قریب به قبله، بدون اون ستای دیگر ممکنه همین یکی طرف قبله باشد یا ممکن نیست؟ ممکنه همین یک طرف قبله باشد، ستای دیگر زیادیه. اون ستا رو میگن مقدمت العلم است که اگر اون سه جهت دیگر نخونه ولو در واقع همین یک طرف قبله بوده و این هم همون طرف خونده، اما علم به این پیدا نمی کند که من نمازم طرف قبله هست. اون ستای دیگر که خون میشد مقدمه علم. حالا اینجا ایشان اشاره به همین مطلب میکنن، میگن زن صورت را باید باز بذارد اما سر را باید بپوشانه. حالا این بخواد علم پیدا کند که سر را پوشنده ام، یک مقدار از صورت را باید بگیره تا علم پیدا کنه که سر پوشیده شد. این مقدار چون مقدمه علم است برای سطر رأس، این مقدار از صورت پوشیدنش عیب ندارد، چون علم باید پیدا کند که سر من پوشیده شده. و یستثنا من الوجه، استثنا شده از وجه که گفتیم وجه را نباید بپوشانه. یستثنا ما یتم به سطر رأس، اون مقدار از وجه که یقین کند که سر پوشیده شده اون جایز است، اونا ستر کند وجه را. لأن مراعات ستر اقوا، باز یک مسئله برای تشریح ذهن من عرض میکنم اینها را. خب انسان فرض کنیم در یک جا ایست، لباس طاهر نداره، لباس نجس داره. اگر بخواد لباس نجس را نپوشه دیگر لباسی نداره، باید برهنه نماز بخونه. اگر لباس نجس را بپوشد ستر وجود میگیرد، ستر عورتش میشه. تو رساله نوشتن، حالا این چه کار کند؟ نجس بپوشد تا ستر وجود بگیرد، یا نجس نپوشد تا ستر معدوم شود؟ اونجا قانونی دارن فقها، میگن هر کدوم اهمه اونه بگیره. حالا در نظر من و شما ستر عورت اهمه یا اجتناب از لباس نجس اهمه؟ ستر عورت اهمه، پس لباس نجس بپوشه. این مسئله است تو رساله نوشتن. ایشان اشاره به همین قاعده میکنه، لأن مراعات ستر اقوا. چرا از وجه یک مقداری را که مقدمه علم به ستر رأس بپوشاند؟ چون رأس پوشندنش برای زن اهم است، چون اهمه کشف الوجه خیلی اهمیت نداره، یک مقدار از وجهش پوشیده شد تا یقین کند که سر پوشیده شده بهتر است. لأن مراعات ستر اقوا. و حق با صلات اسبق، و دیگر این که حق نماز اسبقه. این اگر سرش برهنه باشد، سر که نمیخواد، یک موه زن اگر برهنه باشد نمازش باطله. پس دو حق است، یکی حق صلات است، یکی حق احرام. حق احرام این است که صورت ستر باز بذاره، ستر نکنه. حق نماز این است که سر پوشیده شود حتی یک موهش. حق صلات اسبق است بر حق احرام، تا پس چکار میکنیم؟ سطر را مراعات میکنیم. مراعات شدن سطر که یقین کنیم که سطر رأس شده، یک مقدار از صورت را باید بپوشانه تا یقین کنه سر پوشیده شد. بله، و حق الصلات اسبق و یجوز لها سدل القناع الى طرف انفها. مسئله خارجی باز عرض میکنم، اینا برای بعضی مرض میکنم که تشویه ذهن بشه. حالا انسان شلوار نپوشیده وقت نماز، پیرهن پوشیده، این پیرهن که میره طرف عورتین به بدن نمیچسبه، دور است، آیا این سطر عورت به این محقق شد یا نشد؟ آخر عورتین باید سطر باشه نماز بخونه. حالا پیرهن خصوص اگه پیرهن جنسش کلفت باشه، اینه که میپوشه، شلوارم که نپوشیده، فرق کنیم پیرهنم تا زانو میرسه، اما جلو و عقب این پیرهن کلفت است، عقب میمونه، به بدن نمیچسبه. این هم سطر میگن یا سطر نمیگن؟ دیگه این باید فکرش کرد. حالا آمدیم زن، زن باید صورت را سطر نکنه. قدیم ها از شما شاید عمرتون اونقدر وافی نیست که اون زمان ها یادتون بیاد، این زن ها یک روبند مویی داشتن که اینجور دور میمون مثل سایبون. حالا این زن سطر کردن صورت برش حرامه، لیکن یک چیزی اینجا درست کند که از صورتش دورتره، به صورت نچسبیده. آیا این سطر کرد صورت را یا سطر نکرد؟ پس اونجا در نماز چرا میگه سطر شد؟ چون از صورت دوره، چون از صورت دوره پس این سطر نیست، فعل حرام نکرده، صورت بازه، مثلا جلوش را اون گرفته. پس در صلات میگی اگر پیرهن دور است ستر شد. در این که زن یک چیزی جلو بگیره که به صورتش نچسبیده، اینو میگی ستر نشد، اینو باید فکر کرد. و یجوز لها سدل القناع، سدل یعنی آویزون کردن، و جایزه برای زن آویزون کردن قناع، قناع یعنی اون دستمالی که به سر میبندن، الا طرف انفها، تا سر بینی آویزونش کند، جایزه، به غیر اصابته، به شرطی که به بدن صورت نچسبه، دور باشد یه خورده، به غیر اصابت وجه ها، نرسد به جسمش که به صورتش نرسه. علل مشهور، مشهور همچه گفتن، و نسو خال من اعتبار عدم الاصابه، اما روایت این قید عدم الاصابه را نداره. پس روایت که نداره، اگر به صورتش هم بچسبه تا بینی عیب ندارد. و نسو خال من اعتبار عدم الاصابه، و معه لا یختست بالانف بل یجوز زیاده. حالا ضمیر معه را به که بزنیم؟ احسن، و مع این عدم اعتبار نه اعتبار عدم الاصابه، یعنی اعتبار نکنیم بلو بچسبه به بدنش، و معه لا یختست بالانف بل یجوز زیاده، پایینتر از بینی، پایینتر از بینی بیاد، این هم تموم شد. و یتخجل الخنسا بین وظیفت الرجل والمرأه، این یک کلمه رو بگیم. خنسا دو قسم آقا، یکی خنسای مشکله بهش میگن، یکی خنسای غیر مشکله. خنسای غیر مشکله اون است که ولو هر دو آلت رجلیت و انوثیت داره، لیکن معلوم شده است که طریقه معلوم شدنش در همین کتاب میخوانیم، معلوم شده این زن است یا معلوم شده این مرد است، اون غیر مشکله یه میدونیم این زن است، وظیفه زن عمل کنه، میدونیم مرد وظیفه مرد. اما خونسای مشکله اون است که معلوم نشده، هرچه امتحان کردیم دیدیم نمیشد، نمیفهمیم. پس این زو احتمال اینه، ممکنه زن باشه، ممکنه مرد باشد، این چه کار بکند؟ و یتخیل الخنسا بین وظیفت الرجل و المرأه. خنسای مشکله مخیل است بین این که به وظیفه زن عمل کند یا به وظیفه مرد. چجور چکار کند؟ فتقت رأسه، سر بپوشه. پوشندن سر وظیفه مرد بود یا زن؟ زن، سر بپوشه. فتقت رأسه اول وجهه، همسی داره کتابه شما؟ ها؟ او داره یا و؟
ها؟
فتقت، بله، فتقت رأسه یعنی مخیر بود خود را زن حساب، مرد حساب کنه، چی؟ زن حساب کنه، سر بپوشانه. اول وجهه یا خود را مرد حساب کنه، مرد حساب کرد، مرد حق داره صورت را بپوشه یا نه؟ بله. پس این مخیره، خودش را زن حساب کنه، سر را بپوشه، وجه را نپوشه، چون برای زن وجه پوشیدن شرامه. میخواد خود را مرد حساب کنه، سر را نپوشه، وجه را بپوشه، جایزه. واضح شد انشاءالله. ولو جمع بینهما کفرت، اگر هم سر را پوشون هم وجه را پوشون این باید کفاره بده. چرا؟ چون در علم خدا یکی از این دو کار بد است. اگر در علم خدا این مرده کدومش بده؟ سر پوشوندن. اگر زنه کدومش؟ وجه پوشوندن. و نقاب للمرأه، و همچنین حرام است نقاب پوشیدن برای زن. مرد نقاب بپوشه ایب نداره، عجیب است حکمای خدا. و نقاب للمرأه، میگیم اینا چرا ذکر کردی؟ قبلا حکمی در اومد و خصه مع دخوله فی تحریم تغطیه الوجه. همون تغطیه الوجه که گفتیم، گفت تغطیه الوجه طبعا للروایه، چون امام فرموده. حالا امام چرا فرموده چه میدونیم؟ و این لا، اگر تابع روایت نمی بود فهو کل مستغنا عن، پس این لازم نبود که گفته شود. و الحنا برای انشاءالله بعدها.